ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 17 فروردین 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. ممنون که ما رو در این مجله شبانگاهی همراهی میکنید. همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی با مشروع خبرها و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی تداوم وقوع سیل، قاسم سلیمانی از ورود سپاه پاسداران به روند کمک رسانی به مناطق سیل زده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز جمعه، فرمانده سپاه قدس از مشارکت به گفته او فرماندهان و پیشکسوتان جنگ ایران و عراق در امر کمک رسانی خبر داد. این در حالی است که بر پایه فیلم ها و گزارش های منتشر شده در روزهای گذشته، مقام های مختلف سیاسی و سپاهی به دلیل روند کمک رسانی مورد اعتراض قرار گرفتند. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید 400 هزار نفر در استان خوزستان در معرض سیل هستند و به هیچ عنوان نباید در رابطه با سیلاب استان خوزستان ریسک کرد. از سوی دیگر رئیس اداره هواشناسی شهرستان شوشتر در استان خوزستان میگوید جمعه شب تندبادی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت شهرستان شوشتر را در نوردیده است. جزئیات بیشتر اخبار مربوط به سیل و تندباد را در دقایق آینده خواهید شنید. سرپرست فرمانداری بندرعباس عزیز الله کناری اعلام کرد در پی وقوع انفجار در صنایع دریایی وزارت دفاع در آن شهر 3 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه روز شنبه و در پی انفجار باتری یک زیردریایی در صنایع دریایی شهید درویشی روی داد. به گفته مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع، این اتفاق هنگام تعمیر یک فروند شناور سباک رخ داد. داوود عبدی جزئیات بیشتری درباره این حادثه بیان نکرده است. صنایع دریایی شهید درویشی در بندرعباس وابسته به وزارت دفاع بوده و کار ساخت و تعمیر شناورهای سطحی و زیر سطحی نظامی را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که هزاران تن از معترضان در خارتوم پایتخت سودان در حال راهپیمایی به سوی محل اقامت عمر البشیر رئیس جمهوری و وزارت دفاع این کشور هستند. سودان ماهاست که شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. اعتراضات در سودان در ابتدا متوجه افزایش قیمت‌ها و سقوط اقتصادی بود و اندکی بعد معترضان خواهان استعفای عمر البشیر شدند. آقای البشیر نزدیک به 3 دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد. رویترز میگوید انتظار می‌رود آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند. رویترز بامداد شنبه به وقت تهران این خبر را به نقل از 3 مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده منتشر کرد. در صورت اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، این نخستین بار خواهد بود که آمریکا سازمان نظامی یک کشور خارجی را رسماً به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گزارش رویترز انتظار می‌رود این خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شود. مقامات رسمی آمریکا و ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی بلند پایه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سفر 2 روزه به دعوت حسن روحانی انجام شده است. وزیر خارجه ایران صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد به استقبال نخست وزیر عراق رفت. نخست وزیر عراق پس از ورود در کاخ سعدآباد مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. شماری از مقام های عراقی مانند وزرای نفت، خارجه، برنامه ریزی، تجارت، برق و منابع آبی، رئیس ستاد ارتش و شماری از نمایندگان مجلس عراق عادل عبدالمهدی را در این سفر همراهی می کنند. قرار است در این سفر تعدادی سند همکاری میان دو کشور امضا شود. این نخستین سفر آقای عبدالمهدی در مقام نخست وزیر عراق به ایران است. آقای عبدالمهدی مایل به حفظ روابط حسنه هم با ایران و هم با آمریکاست. عراق در حال حاضر 2مین مقصد صادراتی ایران است و همچنین از بزرگترین خریداران برق ایران نیز به شمار می رود.
ممنون نوشین. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از آخرین وضعیت سیل در ایران.
کسایی دارن وسایل و غذا و امکانات میبرن که اصلا نیاز ندارن داخل این شهر نیستن. بچه ها رفتن دیدن این کوچه تقریبا 100 خونه است. بگردید به
سفر رسمی نخست وزیر عراق به تهران. ادامه اعتراضات در سودان و اشغال موقت چند نهاد دولتی در شهر خارتوم.
این اتفاقات در 4 ماه گذشته انقدر افزایش پیدا کرده که آقای عمرالبشیر رهبر سودان مجبور شده حالت فوق‌العاده اعلام بکنه برای 1 سال.
و گفتگوی خواهید شنید با ویدا مشایخی درباره برادرش جمشید مشایخی، بازیگر فقید سینما و تئاتر ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با گذشت 2 هفته از آغاز سیل در شماری از استانهای ایران، روز شنبه سازمان پزشکی قانونی ایران آخرین آمار جانباختگان سیل را 70 تن در 13 استان اعلام کرد. این سیل همچنین هزاران میلیارد تومان خسارات بر جای گذاشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو با ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به سیل بگه. مهرداد، با استان خوزستان شروع کنیم. پیشبینی موج جدید بارش‌ها باعث شده که در استان خوزستان اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت بگیره. الان وضعیت در استان خوزستان چطور هست؟
بیش از هر چیز بحث تخلیه شهرها و روستاها در استان خوزستان الان مطرحه. بعد از اینکه سد دز و سد کرخه بیش از ظرفیتشون پر شدن تو استان خوزستان، در واقع سرریز شدن، از ساکنین چندین شهر روستای این استان خواسته شد، به خصوص زنها و کودکان رو ازشون خواستن که محل زندگیشون رو ترک بکنن، برن یه جای امنی. دستور تخلیه شهرها و روستای خوزستان البته تو چند مرحله صادر شده. تو آخرین مورد شب جمعه بود، جمعه شب بود که آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان دستور تخلیه 6 شهر رو داد: حمیدیه، سوسنگرد، بستان، ابوحمیزه، کوت، سید نعیم و رفی. اینا جایی بودن که دیشب اعلام شد چیز بشه، در واقع تخلیه بشه. صدای آقای شریعتی رو در همین باره بشنویم.
برای شرایط احتیاط و پیشگیری با بررسی‌های کارشناسی و اجتماعی که انجام دادیم، هم کارشناسان خبره علوم آب و هم عزیزانمون در شورای تامین استان، نظر بر این شد که ما شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، خسمتیش رو، رفیه، بستان، ابوحمیز و کوت سید نعیم رو دستور تخلیه بدیم. توصیه هم بکنیم که زنان و کودکان تخلیه کنند و جوانان به کمک ما و به کمک دستگاه دولتی همچنان به تقویت سیلبندها اهتمام ببرزند.
صدای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بود. این شهرهایی که اسم برد آقای شریعتی توی 2 منطقه دشت آزادگان و هویزه در واقع استان خوزستان واقعند و شهرستان شوش هم یه بخشایش چند روز پیش دستور تخلیه بهش داده شد که یه قسمتهایی از شهر الوان توی بخش شاور شهر شوش در واقع این دستور دربارش داده شد. در مجموع اونطور که خبرگزاری داخلی هم منتشر کردن، دستور تخلیه 14 شهر استان خوزستان و 110 روستای این استان صادر شده که واقعا زیاد هست. دستور تخلیه شهر گوریه تو بخش شعیبیه شوشتر هم شامگاه پنج شنبه 2 روز پیش اعلام شد. یه شاهد عینی توی گوریه صداش رو بشنویم.
اینجا کمپ روستای گوریه در شعیبیه هست. طوفان شدید اومد، کل چادرها رو به هم زد، همه چادرها افتادن، مردم یه سری دارن سمت شهر میرن، یه سری هم داخل دبستان اسکان داده شدن.
17 روستای هویزه رضا و 14 روستای اهواز در مجموع دستور ترک محل سکونت بهشون داده شده. وضعیت واقعا وخیمی در استان خوزستان است که جای شبهه نمیذاره برای اقدام. صدای رحمانی فضلی وزیر کشور رو بشنویم درباره همین موضوع بعدی که دیدار کرده از استان خوزستان. چی میگه؟
اینجا حدود 400 هزار نفر در معرض هر حال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن. اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا رو بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر 5% هم قرار باشه اتفاق بیفته، ما حتما باید پیشبینی داشته باشیم.
نکته مهم درباره همه این ماجرا این است که هی میگن مردم تخلیه کنن و اینها، ولی نمیگن کجا. یعنی جای مشخصی برای این مردم در نظر گرفته نشده که تخلیه بکنن و اونجا برن.
مرتاد، وضعیت در استان لرستان خیلی بهتر از خوزستان نیست؟
نیست، بله. استان لرستان هم به از استانهایی است که به شدت وضعیت نابحرانی داره، به خصوص بعد از اینکه در بخشای سیل فرو نشسته، گلهایی که اونجا آمده در واقع و پسماندهای سیلاب، وضعیت بسیار بحرانی که حتی ممکنه بیماری‌های زیادی پشت سر خودش داشته باشه. رحمانی فضلی وزیر کشور از اونجا هم بازدید کرده، صدای ایشونو درباره اونجا هم بشنویم بد نیست.
بزرگترین آسیبی که این منطقه دیده بحث راه‌های مواصلاتی و ارتباطیه که قرار شد تا یک شنبه همه دستگاه اجرایی رو آقای استاندار موظف بکنن که خسارت‌ها رو به ما بدن.
وسط این صدای آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بود. وسط این وضعیتی که الان آقای فضلی هم گفت که امکان رسوندنم نیست کمک‌ها رو به خاطر خرابی جاده ها، خیلی‌ها معترضن که اونی هم که میرسه به دست نیازمندان نمیرسه، به خاطر اینکه نظمی نیست، اداره‌ای نیست، وضعیت مردم عصبانی و خشمگینن در منطقه. صدای شاهد عینی رو بشنویم.
کسایی دارن وسایل و غذا و امکانات میبرن که اصلا نیاز ندارن داخل این شهر نیستن. بچه ها رفتن دیدن این کوچه تقریبا 100 خونه است، بگردید ببینید یه حبخند کسی گرفته یا نگرفته.
تنها کاری که کردن درباره این موضوع این بوده که سعی کردن شناسنامه‌ای برای مردم صادر بکنند که حالا فرصت دیگه نداریم، ولی صدای هم در این باره داشتیم که استاندار لرستان در واقع اینو توضیح میده که چطور این تعمید انجام شد.
خیلی کوتاه 30 ثانیه از خبرگزاری‌های ایران از ورود نیروی قدس سپاه پاسداران به این قضیه سیل خبر دادن، جریان چی است؟
این در خبرها هم داشتیم اشاره شده بود، بعد از اینکه یه انتقادات زیادی درباره در واقع کمک‌های دولتی و عدم توانایی دولت برای کنترل و اداره این مناطق آمد، سپاه پاسداران سعی کرده که پیش قدم بشه، در واقع بیاد و جای دولت رو پر بکنه. در آخرین خبری که داریم این است که آقای سلیمانی فرمانده سپاه قدس دستور دادی که در واقع سپاه قدس وارد کمک رسانی بشه و تو این فرایند حالا ببینیم که سپاه قدس چه خواهد کرد در روزهای آینده.
ممنون از تو مرتاد قاسمفر، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها مربوط به سیل در استانهای ایران. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
من از لرستان دارم این پیامو برای شما میذارم. چاکه میخوانین سکوت خبری رو ادامه بدم. بابا این شهر درود، استان لرستان، پل دختر، خود شهر خرم‌آباد، اصلا کل استان اوضاعش خیلی خرابه، داره سیل میاد، نابود شدن این مردم. باید چه کار کنن؟ نه خونه ای، نه چیزی.
میخواستم از رئیس جدید قوه قضاییه درخواست کنم حداقل ایشون دیگه سلطان پیاز و فردا اعدام نکنه. اگه قرار کسی در این مملکت محاکمه بشه، به نظر من باید سلطان حماقت رو، سلطان بی‌لیاقتی و سلطان ناکارآمدی رو و سلطان آقازادگی رو و سلطان جهالت پراکنی رو در ایران محاکمه کرد. کسانی که با بی‌لیاقتیشون کشور ما رو به این روز رسوندن که چه باران و چه خوشسالی و چه سیل و چه زلزله و حتی نعمتهای خدا هم باعث آزار مردم ایران میشه.
توانایی که ما توانایی خاصی نداریم واقعا در ایران. چه توانایی؟ هیچ توانایی ما نداریم برای انجام عرض کنم مقابله با این بحران مدیریت. در واقع شما الان نگاه کنید، ما سیلی که اومده، زلزله هایی که داریم، عرض کنم آتش سوزی مراتع، ولی شما ببینید ما چند تا هواپیما داریم برای خاموش کردن آتش، برای رسیدن به داد سیل زده ها، برای زلزله زده ها. ما واقعا توانی نداریم، اگر بحث توان هست.
واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه و داخل مسیلها، پروژه‌های ساخت سد، جاده سازی، راه آهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده، به اضافه تخریب جنگل‌ها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم، در سوی دیگر که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به بحران مدیریت کرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز شنبه برای گفتگوی رسمی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. آقای عبدالمهدی به دعوت رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کرده و قرار است سومین نشست مشترک اقتصادی ایران و عراق هم با حضور اعضای اتاق مشترک دو کشور برگزار شود. همکارم شاهین بشیری در همین باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و درباره جزئیات نشست اقتصادی بین مقامات ایران و عراق از او پرسیده.
این سفر میتونه به نوعی از لحاظ اقتصادی ادامه سفر آقای روحانی باشه. اخیراً از عراق همون مسائل به نوعی در ایران هم مورد بررسی قرار میگیره. میدونیم که در سفر آقای روحانی توافقهایی صورت گرفته بود بین دو کشور در مورد ویزای تجاری، ترانزیت کالا از مسیر عراق، مشارکت ایران، به خصوص این مسئله خیلی مهمه، در بازسازی عراق، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، روابط بانکی و پولی بین دو کشور و به احتمال قریب به یقین در این سفر هم راه‌های اجرایی این موافقتنامه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک نکته رو که بعد روش تاکید کرد اینه که عراق در روابطش با ایران در موضع خیلی راحتی است، چون که در مقیاس منطقه‌ای رقابت‌های زیادی است بین ایران و عربستان سعودی و عراق از این رقابت استفاده می‌کنه و می‌دونیم که اخیراً یک هیئت مهم سعودی هم به عراق رفت در مورد مسائل اقتصادی گفتگو کرد. این تا اندازه زیادی به سود عراق است.
موازنه تجاری ایران و عراق در حال حاضر چگونه است؟
این خیلی خیلی مسئله مهمیه. ایران خیلی صادرات داره به عراق. از حجم صادرات کالاهای ایرانی به عراق که حدود 2,800,000,000 دلار بود در سال 1387، در 11 ماهه اول سال 97 رسید به 9 میلیارد دلار صادرات که ایران انجام میده به عراق. در عوض چیزی از عراق نمیخره جز حدود چند ده میلیون دلار و این به اصطلاح تراز به شدت منفی روابط عراق با ایران، حتی مسائلی رو مصرف کرده در خود عراق که البته به سود ایران هست ولی مشکلاتی رو مصرف کرده در خود عراق که ایراد میگیرن به دولت که وزنه رو میده به ایران در مبادلاتش با عراق.
با وجود اینکه تراز تجاری همونطور که گفتین در زمینه صادرات کالا به سود ایران هست، ولی در زمینه نفت و حامل‌های دیگه انرژی فکر کنم وضعیت متفاوت باشه، درسته؟
بله بله، یکی در واقع در عرصه نفتی میشه عراق رو رقیب ایران و رقیب بسیار مهم ایران به شما رو برد، چون که همونطور که میدونیم ایران تا همین دو سه سال چند سال پیش کشور دوم اوپک بود بعد از عربستان سعودی. جای ایران رو در حال حاضر عراق گرفته. عراق 4.6 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه، در حالی که ظرفیت تولید ایران در حال حاضر از 3.8 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست و تازه به دلیل ها ایران نمیتواند از این ظرفیتش استفاده کنه و حتی رانده شده به مقام پنجم اوپک. یک نکته آخر هم که سریع میخوام روش انگوش بذارم، رقابت هست بین دو کشور در عرصه بهره برداری از میدانهای مشترک نفتی. 26 میدان مشترک نفتی بین ایران و عراق هست که مهمترین اون میدان عظیم آزادگان هست. چون عراق دسترسی داره به سرمایه گذاری های خارجی و مشکلی نداره در رابطه با شرکت های آمریکایی و اروپایی، میتونه بهتر بهره برداری کنه از این منابع مشترک، در حالی که ایران از این بهره برداری محروم هست.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به سفر نخست وزیر عراق به تهران و گفتگوهای اقتصادی دو کشور. و اما هزاران تن از معترضان در خارتوم پایتخت سودان روز شنبه در اعتراض به حکومت عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور تعدادی از نهادهای دولتی و نظامی را برای ساعتی اشغال کردند. معترضان خواستار یکپارچگی ارتش و مردم شدند و همچنین شعارهایی درباره عدالت و آزادی سر دادند. سودان ماهاست که شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. او نزدیک به 3 دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و ارزیابی او را درباره روند اعتراضات در سودان جویا شدم.
این روند بسیار بسیار خطرناکه برای آقای عمرالبشیر، چون در حقیقت این اتفاقات در 4 ماه گذشته انقدر افزایش پیدا کرده که آقای عمرالبشیر رهبر سودان مجبور شده حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، برای 1 سال تقریبا تمام استاندارا رو عوض کرده و یک حکومت نظامی تشکیل داده. این تظاهرات بعضی ها مقایسه میکنن با تظاهرات که الان در الجزایر در حال اتفاق هست، در سودان هم علیه شخصی است که 30 سال در حکومت هست و حاضر نیست که به اصطلاح رها بکنه قدرت رو. اخیرا حتی به مجلس قانونی برده که اون مجلس انتخاب ایشون رو برای ابدالآباد به اصطلاح میسر بکنه، همین باعث شده که نارضایتی مردم افزایش پیدا بکنه.
آقای صدرزاده، تحولات و اعتراضات در سودان رو باید ادامه اعتراضات بهار عربی خواند؟
حتماً بهار عربی هست و اتفاقاً بعضی ها میگن بعد از شکست بهار عربی در کشورهایی مثل لیبی، مثل مصر، مثل حتی سوریه، الان این اتفاقاتی که در دو کشور شمال آفریقا داره انجام میگیره، این در الجزایر و سودان، شروع دور جدیدی هست از انقلابات عربی. یعنی دیگه چه ما فرض کنید در مصر به شکست خورد و در جاهای دیگه، ظاهرا در این دو کشور شمال آفریقا دوباره بهار عربی به شکل جدیدی ظهور کرده. و جالب این هست که در هر دو، یعنی هم در سودان و هم در الجزایر، فعلا برخلاف اون چیزی که ما در مصر و تونس و جاهای دیگه دیدیم، نقش اسلامگرایان هنوز محدود هست.
آقای صدرزاده، نگاه کشورهای مهم عربی به تحولات سودان چگونه است؟ از جمله مصر و عربستان، با توجه به اینکه این اواخر عمرالبشیر تمایل پیدا کرده بود به عربستان و با عربستان در بسیاری از تحولات منطقه‌ای همسو بود.
کاملا درست هست. مشکلاتی که آقای عمرالبشیر داشت باعث شد که از اون به اصطلاح حلقه‌ای که یا از اون سیاست عمومی که اتخاذ کرده بود و به ایران نزدیک شده بود، از ایران دور بشه و به عربستان سعودی و سیاست‌های عربستان سعودی علیه ایران نزدیک بشه، با این امید که کمک‌های مالی که عربستان سعودی بهتر از ایران میتونه در اختیارش بگذاره، باعث بشه که از این بحرانی که به وجود اومده نجات پیدا کنه. ولی فکر میکنم که این کمک‌ها هم نتونسته زیاد با آقای عمرالبشیر کمک بکنه. و در این حال با اینکه فرض کنید مصر اختلافات مرزی و حتی اختلافاتی بر سر رودخانه نیل با سودان داره، ولی مایل هم نیست که تظاهرات در سودان اون حالتی رو بگیره که در حقیقت کاملا اوضاع منطقه رو عوض کنه. به همین علت با یک نگاه شکامیز و تردیدآمیزی هم مصر هم به الجزایر نگاه میکنه، هم به سودان نگاه میکنه. و عربستان هم چندان مایل نیست که عمرالبشیر به شکست بیانجامه کارش، ولی به هر حال روند چند هفته آینده نشان خواهد داد که آیا عمرالبشیر میتونه در برابر این هجوم مقاومت بکنه، یا اینکه از بین نظامیان کسی پیدا میشه و برای تخفیف ناراحتی مردم و همچنین کنار گذاشتن عمرالبشیر ظهور بکنه. ولی این حتی گمانها بستگی داره به تکامل یا روند تظاهرات آینده در سودان.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
اما به دنبال درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران، در روز 13 فروردین ماه پیکر او در مراسمی با حضور شمار زیادی از هنرمندان و دوستدارانش از برابر تالار وحدت تهران تشییع و سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. همکارم شهرام میریان در گفتگو با ویدا مشایخی، خواهر جمشید مشایخی که ساکن اتریش است، از او پرسیده درباره برادرش چه خاطره‌ای دارد که با هم می‌شنویم.
اولین تالار
تئاتر جمشید تئاتری بود به نام میخوای با من بازی کنی، این در سالن اداره هنرهای دراماتیک اجرا میشد. یعنی اون زمان هنوز تالار رودکی و تئاتر شهر و 25 شهری بر اینا نبودن. خب ما هم رفتیم، خیلی خوشحال که برادرمون بازی میکنه. نقشی که جمشید بازی میکرد یک تابلو به جاش بود و در صحنه سوم خود جمشید میستاد به جای تابلو و این حدود دقیقا نیم ساعت طول کشید و فکر کنم که چقدر کار مشکلی بود که بدون هیچ حرکتی در جای اون تابلو ایستاد. آخر تئاتر اومد فقط یک جمله گفت، برای ما خیلی جالب بود. ولی اولین تئاترای جمشیدونو که ما دیدیم اون موقع تله تئاتر بود که در تلویزیون ایران روزهای چهارشنبه پخش میشد، برنامه مال اداره هنرهای دراماتیک که جمشید جون اون موقع با همه بزرگان تئاتر، انتظامی، نصیریان، والی، کشاورز، فنیزاده تئاتر پخش میشد و میشستیم و تماشا میکردیم.
و اولین فیلم سینمایی که خانم ویدا مشایخی از برادرتون زنده یاد جمشید مشایخی دیدید؟
تئاترشو با کارگردانی جعفر والی اجرا کرده بودن و ما تئاترشو خب طبعا دیده بودیم و اولین بار جمشیدو توی سینما با فیلم گاف من باش روبرو شدم. البته جمشید جان دو تا فیلم قبل از اون بازی کرده بود، یکی با آقای گلستان و یکی با حجیر داریوش، من اونا رو هیچ وقت ندیدم. ولی بعد از گاف فیلم قیصر بود، فیلم خیلی مطرحی بود اون زمان و بعد از اون طلوع رو بازی کرد. اون زمانی بود که جمشیدم خیلی خوش قیافه و جذاب بود. بعد چشمه رو بازی کرد، فیلمی از آروی آوانسیان، اینم جز اولین فیلمایی بود که من جمشید دیدم.
ممکنه بپرسم که در خانواده شما غیر از شما و آقای جمشید مشایخی دیگر خواهران برادران چند نفر بودین؟
ما هفت بچه، جمشید جو بزرگترین ماست، منم کوچکترینم و با قول خودش همیشه میگفتش که ما مثل کوزه ماست، اون سر کوزه همیشه خاک و خوله، اون طعم همیشه گلوی حرف هست. خیلی از شوخی ها با من داشت، میگفت من تو اون سر دهی هستی. رابطه ما همه با جمشید یک رابطه معقول خشنگی بود، چون کلا جمشید آدمی نبود که با ما دعوا کنه، ایراد بگیره. و مادرم چون تونم بگم عاشقانه جمشید رو دوست داشت، ما هممون عاشقانه جمشید رو دوست داشتیم.
خانم ویدا مشایخی، شما نویسنده و مترجم و همینطور دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه‌های ایران و آمریکا هستین. شما نظرتون درباره کارهای تئاتری و سینمایی برادرتون جمشید مشایخی چه است؟
نظرم مثل نظر خود جمشید عزیزمه که همیشه میگفت من یه مقدار زیادی کار گل کردم و چند کار دل کردم. من با این حرف جمشید جون یادش بخیر موافقم. یعنی فیلم ها یا سریال هایی بوده که واقعا جمشید رو جاودانی کرده، مثل هزار دستان، مثل سلطان صاحب قران، چشمه، کمال الملک، یک بوسه کوچولو، شازده احتجاب. خب اینا استثنایی، بازیش همیشه عالی بوده، گلهای داوودی. ولی به نظر من جمشید بازیگر قدرتمندی بوده، چه زمانی که توی تئاتر بود، تئاتری به اسم آندورا، چوب دسته برزیل یا مرده های بیکف ندف، بازیاش یادمه، همیشه با قدرت نقششو بازی میکرد.
برادرتون آقای مشایخی تا اونجایی که من یادم هست، خانم ویدا مشایخی، در واقع به شاعران متقدم ایران هم از جمله حافظ خیلی ارادت خاصی داشت.
جمشید جان که عاشق حافظ بود، یعنی همیشه میگفت حضرت حافظ، و حافظه خیلی عالی هم داشت که در جاهای مختلف به مناسبتهای مختلف یه شعر زیبایی از حافظ رو میخوند. فردوسی رو ستایش میکرد، مولانا رو همینطور، ولی رابطی با حافظ متفاوت بود.
و خوانندگانی که در حال هوای موسیقی سنتی ایران فعال بودن کدومها رو بیشتر ترجیح میداد که کارشون رو بشنوه؟
فاخته ای بناهان که دوست داشت و شجریان رو میدونم خیلی دوست داشت. عاشق موسیقی سنتی ایران بود. تکه کلام جمشید جون، خاک پای ملتم، یک نوع ارادتی به ملت و عشق عجیبی به ایران داشت. قبل از که صحبتمون تموم شد، ما خانواده جمشید که در وین هستیم، یعنی دو تا خواهرم و یه برادرم و من، ما روز یکشنبه در وین در هتل رگینا مراسم یاد بودی برای جمشید جون گذاشتیم. یاد این برادر عزیزمونو اینجا زنده نگه داریم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان، بدرود.